میخواییم تغییر نگرش ایجاد کنیم با پیامی که میفرستیم، یعنی برای مخاطبمون یک تغییری توی اون باورهاش، علایقش و نگرشهاش ایجاد کنیم.
نگرستان ها بوما اعمال قدرت میکنن، بله میکنن، درن ثروت تولید میکنن برای خودشون، درن خودشون قدرت تولید میکنن و حتی ما بهشون کمک هم میکنیم.
افق نو
به نام خداوند هستی بخش مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، خیلی خوش آمدید به برنامه افق نو که تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه با مواردی که مرتبط هست به حوزه رسانه و سواد رسانه‌ای و نکات مهمی که با هم گفتگو میکنیم با کارشناسان ارجمند و تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند میکنیم. امروز هم میخوایم صحبت بکنیم راجع به این که چطور میشه یک پیام رو، یک رسانه رو مورد بررسی و ارزیابی قرار بدیم با توجه به تجربیاتی که داریم، با توجه به باورهایی که داریم، با توجه به ارزش‌های خودمون، با توجه به دانش و در حقیقت آموخته‌هایی که داریم. چطور میتونیم تحلیل بکنیم یک رسانه رو، یک پیامی که از یک رسانه به ما میرسه. همین ابتدای برنامه یادآوری بکنم که 301035 شماره پیامک رادیو گفتگوست و دریافت کننده نظرات پیامکی شما و 162 شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما و دریافت کننده نقطه نظرات تلفنی شما عزیزان شنونده. ایران صدا هم که بارها معرفی شده www.iranseda.ir از طریق این پایگاه تلرسانی یا از طریق برنامه که تلفن همراه در اختیار شما شنوندگان عزیز و ارجمنده تا شما بتونید پخش زنده شبکه‌های مختلف رادیویی رو در اختیار داشته باشید یا بعدها بتونید برنامه‌های پخش شده رو بشنوید. امروز من مرتضی خوشکام این افتخار رو دارم تا در افق نوعی دیگر با همراهی کارشناسان ارجمند موضوع برنامه امروز رو تقدیم حضورتون کنم، یعنی اینکه چگونه میتوانیم با توجه به تجربیاتمان، دانشمان، باورها و ارزشهایمان یک رسانه و پیامون رو مورد بررسی و تحلیل درست قرار بدیم. قبل از اینکه گفتگو بکنم با کارشناس ارجمند برنامه امروز، دعوت میکنم بخش گزارشی که خانم اکبری تدارک دیدن بشنویم. باز خواهیم گشت، در خدمت شما خواهیم.
با نام و یاد خدا سلام میکنم با همه شما شنوندگان عزیز و همکاران خوبم در رادیو. صدای من رو از خیابان سرافرازا میشنوید. این روزها دیگه کمتر کسی رو میتونیم توی خیابونهای شهرمون ببینیم که گوشی تلفن همراه دستش نباشه. حالا یا دارم تلفنی صحبت میکنن یا گوشی تلفن همراهشون دستشونه و یه سری از کارهاشون رو دارن با تلفن همراه خودشون انجام میدن، مثل همین خانم جوانی که کنار من هست و گوشی تلفن همراهشون دستشون بود. خانم سلام به شما.
سلام،
خوبی؟
متشکرم، ممنون.
شما داشتین چه میکردین با گوشیتون؟
من طبق معمول در فضای مجازی.
در فضای مجازی، حتی توی خیابون هم شما فضای مجازی رو رها نمی‌کنید؟
نه.
خیلی فکر می‌کنم وابسته هستی، درسته؟
خیلی وابسته نیستم، ولی خب اقتضای شغلمه دیگه، باید داخل این فضا فعالیت داشته باشم.
شغلتون چیه؟
من معاون فناوری هستم.
آها، پس بیشتر فکر می‌کنم در نرم افزار شات فعالیت دارین، درست؟
تمام نرم افزارها، هر نرم افزاری که شما فکرش رو بکنید.
خانم پس در نرم افزارهای مختلف فعالیت دارین، پیام‌های مختلفی هم بهتون میرسه، درست؟
خیلی زیاد، خیلی.
همه رو باور می‌کنید؟ تمام اخباری که حالا به گوشتون میرسه از صفحات مختلف؟
نه، من همه اخبار رو که باور نمی‌کنم، بیشتر به نویسنده اخبار خیلی دقت می‌کنم که کی نوشته، منبعش کجاست. مثلا اخبار بی بی سی رو که اصلا نمیشه باور کرد.
چرا باور نمی‌کنی؟
چون که خیلی همیشه داره منفی صحبت می‌کنه، هیچ وقت من مثبت ازش نشنیدم.
جهتگیری خاصی داره.
آره، متاسفانه برای همین من خیلی به این خبرهایی که منبع موثق نداشته باشن دنبال یک جهت خاصی باشن که مثلا حالا تخریب یک چیزی باشه یا خراب کردن یک فردی باشه اصلا دقت نمی‌کنه.
خب چجوری به این نکته رسیدید، به این درک رسیدین که رسانه‌های مختلفی وجود داره با جهت‌گیری‌های مختلف؟
نکنیم ما توی دنیای الان، دنیای ارتباطات الان، ما یه چیزی داریم به اسم سواد رسانه و ای کاش همه ما افراد وقتی این گوشی رو دستمون میگیریم و بالاخره این خودش هم یک رسانه است، اول بریم سوادش رو یاد بگیریم.
تعریف شما از سواد رسانه چیه؟
سواد رسانه یعنی که بذاریم با یک مثال براتون توضیح بدم. از نظر من نکنین فضای مجازی متاسفانه یک سری اخبار، یک سری اتفاقات رو برای ما به نمایش میذاره که خیلی هاش، نمیگم همش، خیلی هاش سمت و سوی درست حسابی نداره و یک چیزی رو مثلا میخواد تخریب کنه یا یک چیزی رو نشونه میگیره و میخواد اون رو برای ما یا خیلی بزرگ کنه یا خیلی کوچیک کنه. جمهوری اسلامی ایران که خیلی ها الان نشونه گرفتنش در رسانه های خارج. من اگر سواد رسانه رو داشته باشم و هر چیزی رو که توی رسانه پخش میشه و نشون داده میشه قبول نکنم، یعنی باید برم مطالعه کنم، درم سوادش رو داشته باشم، این رسانه‌ای که داره همه چیز رو به من نشون میده قبول نکنم، یا اگر قرار قبول کنم اول برم در موردش تحقیق کنم. باید ببینیم که با چه جهتگیری داره کار میکنه این پیامی که داره به ما منتقل میشه. به نظر من میشه این سواد رسانه.
درود بر شما، انشالله که سلامت باشید، تنتون سالم،
زنده باشین همچنین.
درود بر شما، خدا
حافظ.
عزیزان شنونده رادیو گفتگو افق نو رو میشنوید با موضوع ارزیابی رسانه‌ها با توجه به تجربیات، باورها و ارزش‌های خودمان. میخوام گفتگو بکنم با سرکار خانم دکتر نیر آزادی، مدرس و عضو محترم انجمن ملی سواد رسانه ایران. خانم دکتر آزادی سلام، خیلی خوش آمدید به افق نو امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بزرگوار و شنوندگان محترم برنامه افق نو.
زنده باشید، متشکرم از شما. ما میخوایم امروز راجع به این صحبت بکنیم که به هر حال هر فردی تجربه‌ای داره در مقوله رسانه و پیام‌های رسانه‌ای و همچنین برخی از افراد دانش و تجربیات و مهارت‌های خاصی دارن. به علاوه این که هر کسی که یک پیام رو دریافت میکنه برای خودش یک چارچوبی داره، یک اعتقاداتی داره، یک ارزشایی داره، به هر حال یک ادراکی داره از زندگی و پیرامونش. حالا چطور میشه یک رسانه رو با توجه به جمعی اینها مورد بررسی و ارزیابی قرار داد؟
بله، ببینید در جریان رسانه ها ما یک چند نکته بسیار مهمی که باید بهش توجه بکنیم اینه که هدف اصلی رسانه ها تغییر باورها و اعتقادات و ارزش های یک جامعه است.
خب، یکی از کارکرداش دیگه.
بله، یکی از کارکرداش و البته هدف اصلیش اینه، یعنی هدف اصلی با توجه به اون جامعه مخاطبش. مثلا فرض کنید کشور ما یک کشور اسلامی است، خب اون چیزی که در بیشتر فرهنگ ما جا داره و بسیار هم تثبیت شده است باورهای دینی و اعتقادات دینیه. خب ما با توجه به این که باورهای دینی و اعتقاداتمون برای ما یک ارزش محسوب میشه، هدف رسانه قطعاً هدف اصلیش زدن این باورها و اعتقادات هست.
رسانه معاند دیگه، چون ببینید کارکرد
بله، بله.
آموزش داره،
بله،
رسانه
بله. حالا میرسم هست،
سرگرمی هست، بله.
بله، به اون هم اشاره میکنم. ببینید الان صحبت ما صحبت از رسانه هاییست که کلن ببینید ما هم همینجور، یعنی ما هم اگر پیامی داریم ایجاد میکنیم هدفمون تغییر باوره. اگر کسی باور اشتباهی داره به واسطه اون پیام باور اشتباهش در واقع تغییر میکنه. خب ببینید ما یه هنجار داریم در رفتارهامون، هنجارها رو اعمال رفتارهایی هستن که مثل قانونن، اگر باید انجام بدیم، اگه انجام ندیم توبیخ میشیم، ولی انجامش دادیم کسی بهمون آفرین نمیگه. بعد وقتی هنجارها به خوبی رعایت میشه تبدیل به ارزش میشه. ارزش ها چی هستن؟ ارزش ها رفتارهایی هستن که اگر انجامش دادیم تشویقمون میکنن، ولی اگه انجام ندیم کسی نمیگه چرا انجام ندید، یعنی برعکس انجام. من میخوام اینو خدمتون عرض بکنم که باورهای دینی یک ارزش در جامعه اسلامی ماست. خب وقتی که یک پیامی حالا از طرف حالا رسانه‌های غربی یا مثلا فرض بکنید همین پلت شبکه‌های اجتماعی یک پیامی داره ایجاد میشه، این رسانه میخواد که این باورها و ارزش‌ها رو زیر سوال ببره. ما تو بررسی‌هایی که حالا توی فضای مجازی داریم میبینیم کلیپ‌هایی که تولید میشه، پیام‌های متنی که تولید میشه، بسیاریشون داره این اعتقادات و این ارزش‌ها رو زیر سوال میبره. مثلا فرض کنید شما ببینید ما بحثی داریم به نام بحث عفاف. عفاف جزء لاینفک همه خانواده‌ها، یعنی همه انسان‌های ایرانی است. معنی عفاف چیه؟ عفاف یعنی این که ما اجازه ندیم هوای نفس بر عقلمون غلبه بکنه. خب بله. تعاریف مؤلفه‌های زیادی هم داره که یکی از این مباحث مثلا میشه بحث حجاب، یعنی حجاب یکی از مؤلفه‌های بحث عفاف هست. خب شما میایی نگاه میکنی میبینی که رسانه‌هایی شروع به تولید پیام‌هایی میکنن که عفاف رو زیر سوال ببرن، ارزش حجاب رو تبدیل به بی ارزشی بکنن و خدمتتون عرض بکنم که بعد از یه مدت میبینید انقدر تأثیر گذاشت روی مخاطب که مخاطب باورش شد که اون چیزی که در صنعت تکرار رسانه روی این موضوع مثلا داره کار میشه اون درسته. پس ببینید ما باید تلاش بکنیم که خودمون هم در واقع اثراتی رو تولید بکنیم که بتونه مقابله بکنه با این جریان، مقابله کنه به این که با کسانی که میخوان ارزش ها رو تبدیل به ضد ارزش بکنن. و رسانه بسیار در این میان نقش مؤثری داره و ما باید این جریان رو باش مقابله بکنیم.
خب حالا این مفهوم و زیربنایی هستش که توسط حالا دشمن شما بله. میفرمایید که داره پیگیری میشه.
بله.
دو تا نکته میمونه.
بله.
یکی این که مثل همیشه که یک حمله‌ای که آغاز میشه یک دفاعی باید صورت بگیره
ده.
و فکر میکنم قبلا هم صحبت کردیم راجع به اینکه به هر حال مسئولان هم وظیفه‌ای دارند و ده. کار ایجابی هم باید بشه، یکم صحبت بکنیم. و مهمتر از اون میفرماید که آیه شریف قول الله مسنا و فرادا دیگه. خب حالا من یک نفرم اومدیم و مسئول ما خواب بود،
بله،
کارش رو درست انجام نداد، من چطور میتونم در حقیقت مواجهه درست داشته باشم؟ حالا من که میگم میتونم کمک فرزندم هم باشم یا نه، به هر حال میتونیم به هم کمک بکنیم دیگه. راجب این دوتا یکم صحبت بکنیم که به هر حال ما که درست دشمنی‌های زیادی با همون میشه و به هر حال داشته های خوبمان مورد پسند و مطلوب کسانی که بدخواه هستن نیست.
بله.
خب پس دشمنی کردن اونا تعجبی نداره. یک، مسئولان ما چه کار باید بکنن؟ و مهمتر از اون خود ما چی کار میتونیم بکنیم؟ به هر حال ما یک داشته‌ای داریم، اعتقادی داشتیم، یک فرهنگی داشتیم، خب با یک اقناع خاص باید همه چی بذاریم کنار، چطور بتونیم خودمون رو آماده بکنیم برای این مواجهه؟
ببینید از اونجایی که رسانه الان جز لاینفک زندگی همه ما شده و شما تو دست هر، شاید بهتون بگم ایرانی میخوام بگم، الان شما یه گوشی هوشمند میبینیم که به وسیله اون داره دریافت پیام میکنه و به وسیله اون میتواند تولید پیام بکنه. این که ما به همه افراد توسط آموزش سواد رسانه تبدیل به یک کنشگر فعال بشن، این توسط مدرسان سواد رسانه، حالا مسئولین هر چقدر واقعا میتونن باید به این امر بپردازن. اصلا من میخوام بگم کار شورای عالی فضای مجازی باید این باشه که یک مدیریتی بکنه که این آموزش به بهترین شکل انجام بشه. حالا اگر نشد، اگر نشد، من فرد به عنوان یکی از آحاد این مملکت، این کشور، این مردم، باید تلاش بکنم که ارزش‌های خودمون رو همون جور که حالا تو فضای مجازی به ما القا میشه ما هم بتوانیم این ارزش‌ها رو منتقل بکنیم. شما ببینید با مثلا فرهنگ شهادت، فرهنگ شهادت رو چقدر زیبا میشه روش کار کرد، میشه روش برنامه ریزی کرد و این رو توی فضای مجازی منتشر کرد و انتقال داد. اصلا شما به یه مصداق بارز اشاره بکنم، شما سرود سلام فرمانده رو دیدید؟ سرود سلام فرمانده توسط یه عده مثلا نوجوان و جوان اجرا شد، ولی دیدید که بله که حرفه‌ای هم نبودن، یه تیم بسیار ساده از یکی از مثلا شهرهای کشور، اما دیدید که چقدر زیبا فرهنگ مهدویت رو به تمام دنیا منتقل کرد، جوری که بسیاری از کاربران کشورهای دنیا میگفتن این مهدی کیه؟
بله.
و هنوز هم دنبالش هستن، یعنی به نوعی هم انتقال اسلام، دین اسلام، هم نام مبارک آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف و هم فرهنگ مهدویت به تمام کشورهای دنیا شد.
اون تعلیق رو اصطلاحا به وجود آورد.
دقیقاً. و تعلیف قلوب ایجاد شد بین کشورهای مسلمان و غیر مسلمان، هم اومدن ببینن این شخصی که راجبش این سرود خونده شده چه کسی است، به نوعی انتشار دین در واقع.
درسته. خب این یعنی این که ما می توانیم، یعنی داشته هایی داریم که می توانیم آنها را توسعه بدهیم و رشد پیدا بکنیم.
بله.
و حرفی برای گفتن داریم اصطلاحاً. خب ما یه نمونه خوب داشتیم. بله.
بله.
خب ثم مازا بعدش چیکار باید بکنیم؟
بله.
یک نقشه‌ای باید باشه، یک مدلی باید داشته باشیم برای اینکه کارو پیش ببریم. بله.
متصدیان امور فرهنگی کشور
بله.
باید توی این عرصه قدم بردارن. البته همونطور که مقام معظم رهبری یک بار گفتن آتش به اختیار، ایشون فرمودن آتش به اختیار.
بله.
الان بسیاری از نیروها و افراد حالا انقلابی دارن توی این زمینه کار میکنن، دارن تولید محتوا میکنن. الان تو همین انتخابات خودمون رو شما ببینید، به اندازه شاید بهتون بگم همه آهاد ملت تولید محتوا شد، محتوا به دست مردم رسید، محتواهایی که از ایران قوی ما داریم، چقدر الان متصدیان فرهنگی کشور دارن روی محتواهایی که به مردم بشناساند که قدرت ایران در منطقه چقدر قویه دارن کار میکنن. جا داره اینجا تشکر کنم از استاد راجی که روی جریان ایران قوی بسیار زیبا تولید محتوا کردن و ایشون با کتاب صعود 40 ساله که اینو توصیه میکنم حتما شنوندگان محترم این کتاب رو مطالعه بکنن، یک مقایسه بین تمام اتفاقات یعنی جریانات کشور ایران با کشورهای دیگه انجام دادن و قدرت ایران رو به منصه ظهور گذاشتن. خب متولیان فرهنگی و متصدیان فرهنگی مردمی دارن این کارو انجام میدن، ما امیدواریم که مسئولین هم بپیوندن و شرایط رو طوری فراهم بکنن که ما بتونیم این جریان رو بیشتر ادامه بدیم.
و شما میفرمایید که ما داشته هایی داریم که میتونیم با مراجعه به اونها،
بله،
نه یک سرود، حالا به عنوان یک نمونه،
بله،
رسانه‌ای، نه یک سرود سلام فرمانده، بلکه هزاران سرود، هزاران حرف، هزاران،
بله،
محتوای تأثیرگذاری که میتونه، بله، در دنیا به صورت خودجوش زبانگردانی بشه، قومیت‌های، بله، مختلف، حتی شاید غیر مسلمان‌ها هم بیان اینو بخونن،
بله،
و بتونه در حقیقت کار رو پیش ببره. متشکرم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند، تا افق نوعی دیگر در پناه حق باشید.
ایران خواستگاه خداوندگار خرد،
نرامی که ایران نشست من است، نرامی که ایران نشست من است، جان سر به سرزین به دست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان خانمت به هر کنان ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا تاریخم ای خاک خاطرها.
رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
مرکز شعر و موسیقی و سرود سازمان صدا و سیما و ستاد مبارزه با مواد مخدر، اولین جشنواره شعر نفس پاک را با محوریت گفتمانسازی و ترغیب و تشویق برای انتخاب سبک زندگی سالم بدور از اعتیاد برگزار می کند. علاقمندان جهت کسب اطلاع بیشتر به آدرس www.dchq.ir، ستاد مبارزه با مواد مخدر و www.music.irib.ir، مرکز شعر و موسیقی و سرود صدا و سیما مراجعه نمایید.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه رادیویی باشید.
Thank you.
میان برنامه در جریان باشید آماده پخش بشنوید.
فضای مجازی، اخبار جعلی،
الان پرده ها کنار رفته،
مردم دخالتی در عمل نداره،
تشویش اذهان عمومی،
تورم لجام گسیخته مواد غذایی در ایران،
بازار داغ شایعات،
سعی کردن سرپوش بگذارن برای اینکه میخواستن ادامه بدن به آلوده کردن،
شهربند عصر رسانه.
در جریان باشیم،
در جریان باشیم،
در جریان باشیم که
مخاطبین گرامی، لازم هست در جریان باشیم که یکی دیگه از شیوه هایی که رسانه ها مخصوصا شبکه های اجتماعی دارن ازش استفاده میکنن برای اینکه فضای جامعه رو تحت تاثیر خودشون قرار بدن، دو قطبی هست یا ایجاد قطب های مختلف در جامعه.
دکتر معصومه نصیری، کارشناس سواد رسانه‌ای:
جامعه ای که دو قطبی میشه، جامعه ای هست که توسط افراد غیر دلسوز برای اون جامعه به راحتی قابل مدیریت کردن، قابل پیش بینی کردن، قابل برنامه ریزی کردن و قابل رفتار سازی کردن هست. جامعه دو قطبی جامعه ای هست که درش تضاد به بالاترین سطح خودش میرسه. افراد با نگاه های مختلف، با گرایش های مختلف در برابر هم میستن، افراد در برابر سیستم میسته، سیستم در برابر در واقع پاره ای از نگاه ها میسته و این چند قطبی باعث میشه که جامعه در جا بزنه یا برگشت به عقب داشته باشه. ما در جوامعی که دچار دو قطبی میشن به این موضوع پی میبریم که حرکت به سمت جلو اساسا غیر ممکن میشه. افراد به جهت بالا بودن میزان درگیریشون با هم دیگه در یک محیطی که میتونه محیط اجتماع باشه، محیط زندگیشون باشه، به سمتی حرکت میکنن که همدیگر رو نفع بکنن، طرد بکنن، مورد حمله و هجوم قرار بدن و همدیگر رو محکوم بکنن. جامعه دو قطبی جامعه‌ای هست که دچار بیماری شده. سیستم ایمنی در واقع اون جامعه دچار اختلال شده. جامعه‌ای که دچار اختلال سیستم ایمنی میشه، جامعه‌ای هست که به سرعت بیمار میشه، بیماری مزمن میشه و میتونه اون رو تا پرتگاه‌های خطرناکی پیش ببره. پس باید حواسمون باشه که معمولاً توی جامعه دو قطبی ما با برانگیختگی احساسی در سطح بالا مواجه هستیم. سعی میشه در جامعه‌ای که قطبی شده مخاطب، کاربر، شهروند در پایین‌ترین حد به موضوعات فکر بکنه و بالاترین سطح بر اساس احساسات رفتار بکنه. جامعه‌ای که احساساتی شده و در برابر نکات و نقاط مختلف اجتماعی خودش احساسی مواجهه پیدا میکنه و بر اساس قطب بندی که میتونه رسانه و شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرده باشن رفتار میکنه، این جامعه هر لحظه آبستن حوادثی هست که این حوادث راکت کننده یا عقب برنده پیشرفت های اجتماعی هست. معمولا جوامع توسعه یافته و جوامعی که دلسوز در واقع خودشون هستن به سمت قطبی شدن نمیرن. جامعه دو قطبی یعنی جامعه‌ای که خودش رو از فرآیندهای پیشرفت و توسعه عقب نگه میداره.
افزایش سواد رسانه‌ای راهی در برابر سلطه روزافزون رسانه بر فکر، اندیشه و تعاملات بشری. رادیو گفتگو.
خب دوستان عزیز، تو این فرصت ما یک زمانی داریم برای خداحافظی از شما عزیزان. من سید محمد عطری امروز همراه بودم با جمعی از همکارانم در بخش اول برنامه های شبکه رادیویی گفتگو. از شما خداحافظی میکنیم و تو این فرصت شما دعوت میشید به شنیدن برنامه گفتگوی اجتماعی امروز به مدت 47 دقیقه با موضوع وضعیت نشر کتاب در ایران.
گفتگوی اجتماعی